آورید. این خبر به یک باره کوفه را از جا کند. قبایلی مانند ازد و یمنی ها که تعداد آنها 700 نفر گزارش شده برخواستند و جوانان شمشیر برداشتند و عبدالله رو از دست مأموران نجات دادند و به خانه بردند. به فرمان عبیدالله انبوهی از مأموران و سربازان حکومتی خانه ابن عفیف رو محاصره کردند. آنگاه در خانه رو شکستند و وارد شدند. دختر عبدالله عفیف شمشیر به دست پدر داد و فریاد زد: پدر، سربازان وارد شدند. عبدالله گفت: دخترم نگران نباش. آنگاه شمشیر رو گرفت و در حالی که نابینا بود به دشمنان هجوم برد و دخترش او رو راه نمایی می کرد و به او می گفت: پدر، به چپ بزن، به راست بزن. و نهایتاً پس از مدتی زد و خورد، سربازان حلقه محاصره رو تنگ کردند، اما عبدالله عفیف همچنان می جنگید و می چرخید و شمشیر می زد و می گفت: اقسم لو یفتح لی عن بصری ذاق علیکم موردی و مصدری. به خدا قسم اگر چشم داشتم هرگز به من دست نمی یافتی. سرانجام عبدالله رو دستگیر کردند و به دارالاماره بردند. ابن زیاد با دیدن او با خوشحالی فریاد زد: خدا را شکر که تو را خوار و ذلیل کرد. عبدالله در حالی که غرق زخم و جراحت بود گفت: اگر چشم داشتم به من دست نمیافتی. ابن زیاد رو به او کرد و گفت: ای دشمن خدا، نظرت درباره عثمان ابن عفان چیست؟ عبدالله گفت: ای پسر مرجامه، ای برده برده صفت، تو را با عثمان چه کار که او صالح بود یا بدکار؟ خداوند بر بندگان خود آگاه است و میان عثمان و مردمی که او را کشتند داوری خواهد کرد. آنگاه با طعنه گفت: تو بهتر است از خودت و پدرت و یزید و پدرش از من بپرسی. با شنیدن این جمله تمام وجود ابن زیاد شعله ور شد و گفت: دیگر با تو سخن نخواهم گفت تا آن که کشته ببینمت. عبدالله عفیف لبخندی زد و خدا رو شکر کرد و گفت: ای پسر مرجانه، پیش از آن که تو از مادر متولد بشوی، من از خدا خواسته بودم که مرگم را شهادت به دست پلیدترین و ملعونترین افراد قرار بدهد. اما وقتی چشمانم را از دست دادم، از درک فیض شهادت ناامید شده بودم و اکنون خدا را سپاس میگویم که مرا به آرزویم رساند و دعایم را مستجاب کرد. مورخان نوشتند: عبدالله عفیف در آن هنگام سرشار از شادی و سرور شروع کرد به خواندن اشعاری که در وصف امام حسین و نکوهش بنی امیه و تشویق مردم به خونخواهی ابا عبدالله علیه السلام سروده بود. وقتی عبدالله عفیف شعر می‌خواند، از شعف او و زیبایی ابیاتی که می‌خواند همه در شگفت شده بودند. باری ابن زیاد دستور کشتن عبدالله عفیف رو صادر کرد و شیر در زنجیر کوفه سرود گویان و لبخند زنان به دار آورد.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت‌زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشید، نه فقط نماز.
ساعت 12:34 دقیقه است و صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید عزیزان شنونده. خیلی ممنونیم که ما رو به عنوان یک رادیوی همیشگی و میهمان ثابت خونه هاتون به عزیزانتون معرفی میکنید، چون صدای ما برای موجهای FM ردیف 90 مگاهرتز و AM ردیف 558 کیلوهرتز تقدیمتون میشه. اگه هنوز به چیزی نرسیدی معنیش این نیست که نمیرسی، شاید فقط داری دیرتر از بقیه اما عمیق‌تر و متفاوت‌تر و موندگارتر بهش نزدیک میشی. تو ادامه بده. بعضی راه‌ها پاداششون پشت آخرین پیچ صبره.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور
ما باشدن در پرده بازی های پنهان. غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان. غم مخور
غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور
خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده. ایران امروز تاریخ را روی شانه‌اش می کشد. ایران امروز با صدای شیر زنان و سکوت مردان خسته دلاور هنوز ایستاده است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خرسندیم که در این مجال رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این زمان برنامه ایران امروز را تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع فناوری اطلاعات. آقای محسن کریمی صدا بردار هستن. آقای طالبیان ارتباطات رو بر عهده دارن. بانو غلامی هماهنگ کننده هستند و بانو فطرتی تهیه کننده. من احمد طبیعی هستم. افتخار دارم به اتفاق دوستانم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. وقتی صحبت از فناوری اطلاعات میشه، امروز میخوایم درباره مدیریت فناوری اطلاعات در کشور با شما صحبت بکنیم. به همین سبب دو شماره تلفن تقدیمتون میکنم و شماره پیامکمون رو که از این طریق بتونید با ما در برنامه مشارکت داشته باشید. شماره 225009 و 220486 دو شماره تلفن ماست، اما پیامک ما 30900. ما از این لحظه تا ساعت حدود 13:30 این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. امروز فناوری اطلاعات حرف نخست رو در بحث‌های گوناگون دانش میزنه و بحث مدیریت فناوری اطلاعات از ویژگی‌های خاص این مورد است. ما روز یک شنبه هم درباره فناوری اطلاعات صحبت کردیم. سه مهمان در برنامه داشتیم. مهمانانمون درباره فناوری اطلاعات صحبت کردن و رسیدیم به بحث مدیریت در فناوری اطلاعات که خب دیدیم که جا داره در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. بحث فناوری اطلاعات وقتی میشه دانش امروز و ارتباطات امروز در جهان هستی از طریق ارتباطات و فناوری ارتباطات داره گام های مؤثر تری رو نسبت به گذشته برمیداره. به همین جهت قصدمون این هستش که با مهمانانی که امروز در برنامه داریم در این زمینه با شما صحبت بکنیم. آقای مهندس محمد رضا شرفی، پژوهشگر و کارشناس حوزه فناوری اطلاعات هستند و الان هم روی خط ما. جناب شرفی ممنونم از اینکه با ما هستید.
سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه و همچنین کارشناسان محترم.
من سپاسگزاری میکنم آقای شرفی. همونطور که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز و شما، بحث مدیریت رو در فناوری اطلاعات داریم. در گذشته ما بحثمون این بود که فناوری اطلاعات رو مدیریت درستی درش نداشتیم. این صحبتی که میکنم بس آقای رجبی بود، که آقای دکتر ابوالقاسم رجبی که در برنامه امروز هم مهمان ما خواهند بود، ایشون کارشناس سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. دیدگاه ایشون این بود که ما در مدیریت فناوری اطلاعات چالش های گوناگونی داشتیم. به همین سبب ما در جنگ تحمیلی 12 روزه آسیب هایی که دیدیم از طریق بحث مدیریت در فناوری اطلاعات بوده. این نگاهی بود که ایشون به ما دادن و ما میخوایم امروز درباره این موضوع صحبت بکنیم. دیدگاه شما رو در بحث مدیریت فناوری اطلاعات جستجو میکنیم و دیدگاهتون رو میشنویم. بفرمایید آقای شرفی.
خواهش میکنم. از شما اشاره کردید به وقتی میکنم بسیار بجا هست به این درگیری تقریبا نظامی 12 روزه‌ای که شاهدش بودیم. از نظر من پس از این درگیری نظامی که اتفاق افتاد، فکر میکنم بسیاری از کشورها الان توجه ویژه‌ای الان دارن به حوزه سایبر و دفاع سایبری کشور، حوزه اطلاعات، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. اینها اصلا جدا نیستن و به نظر من قرارگاه در واقع سایبری جنگ، یعنی قرارگاه جنگ سایبری ما اینجا بسیار بسیار نقشش پررنگ‌تر از قرارگاه نظامی ما. و خب شاید بودیم چه اتفاقاتی افتاد که خب خیلی هم شاید اصلا بهش اشاره هنوز نشده باشه و خب این اهمیت موضوع رو نشون میده و لزوم توجه به این بخش. من این که از کرد خدمتون و خدمت همه عزیزان شنونده، مطمئن هستم که بسیاری از کشورها الان در حال بررسی این اتفاقاتی هستن که طی این 12 روز در این درگیری رخ داده و قطعا فکر میکنم که نوع نگاه به جنگ های آینده، به درگیری های آینده و رقابت در فضای فناوری رو هم تغییر خواهد داد.
جناب شرفی، این پرسش رو من از حضورتون دارم، میشه به دو دسته تقسیم کرد؟ بگیم که یکی فناوری اطلاعات در عرصه نظامی، یک مورد دیگه فناوری اطلاعات در عرصه های اجتماعی، سیاسی و غیر نظامی. شما معتقدید که میشه این تقسیم بندی رو داشت؟
ببینید، خواهش من این هستش که اصلا اینها رو در زمانی که ما وارد درگیری میشیم اینا همه به هم وابسته است. الان ما فناوری اطلاعات رو در عرصه رسانه داریم، کنترل افکار عمومی، کنترل خبرها، در واقع خود صدا و سیما هم بایستی من فکر میکنم یک قرارگاه در واقع مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات رو در زمانهای فرص برای خودش داشته باشه. کنترل افکار عمومی و اطلاعاتی که داره در واقع در فضای رسانه و ابزارهای انتقال اخبار در واقع داره اتفاق میفته، میتونه در این موارد بسیار بسیار تاثیرگذار باشه. همه چیز، یعنی جنگ روانی در واقع و کنترلش دست رسانه ها. اگر ببینید ما غیر از این جنگی که در واقع اتفاق افتاد، غیر از بحث نظامی، غیر از بحث خب اون بحث جنگ سایبری، جنگ افکار عمومی رو هم شاهد بود. یعنی این که عرض میکنم یک در واقع تحولی رو در جنگ های آینده شاهد خواهیم بود همینه که من فکر میکنم که از این نقطه تحول هستش که همه دنیا بهش توجه
خواهند کرد. شما میفرمایید که اینجا یک نقطه آغازی هست در عصر جدید که ما میتونیم از اینجا تحلیل بکنیم فناوری اطلاعات رو در شرایط جنگ و در شرایط در واقع پرمخاطره. اصلا بگیم پرمخاطره شاید این جمله بهتری باشه. شما میخواید بگید که اینجا آغاز هست. اگر آغازه، شما پس از این درگیری که اتفاق افتاد و این جنگ تحمیلی، آیا تحلیلی خودتون دارید از فناوری اطلاعات که ما در چه جایگاهی هستیم؟
ببینید جایگاه ما به نظر من جایگاه مناسب و متناسبی هست. واکنش‌هایی که شاهد بودیم، خب بعضی واکنش‌ها در حملات سایبری خب زمان بسیار بسیار محدودی برای پاسخگویی نیاز داره و اگر که اون زمان از دست بره خب متاسفانه آسیب‌ها بسیار بیشتر خواهد شد. شاهد بودیم یعنی قطع اینترنت خودش یکی از اون عکس‌العمل‌هایی بود که به موقع شاید انجام نشد، ولی در هر صورت چاره‌ای جز شاید اتکا به سیستم ارتباطات داخلی یا اینترنت
بله اینترنت داخلی
بله بله در این زمان‌ها بایستی مدیریت بشه بخش ارتباطات، به دلیل اینکه نه تنها بخش حالا نظامی کشور آسیب خواهد دید، بخش اقتصادی کشور رو هم شامل خواهد شد. یعنی بخوایم از کلیت رو ببینیم با توجه به همگیری فراگیری در واقع نقش فناوری اطلاعات در کل ساختارهای صنعتی، ساختارهای تولیدی، اقتصادی کشور، خب این مدیریت در فناوری اطلاعات در زمان بحران بسیار بسیار از اهمیت خاصی برخورداره.
آیا تونستیم مدیریت منطقی داشته باشیم در این دوران؟
طبیعتا تجربه رو در کشور ما تجربه اصلا وجود نداشت و خب خیلی جاها خیلی ما شاهد بودیم خیلی از سامانه ها و خیلی از سیستم هایی که خدمات رسانی انجام می دادن در جامعه، خیلی از این پلتفرم هامون طبیعتا دچار بحران شدن. حالا باید ببینیم که
علت چی بوده؟
تیم کارشناسی، یعنی کاری که ما باید تا الان حتما انجام میدادیم در کشور خودمون و الان هنوز متاسفانه اتفاق نیفتاده، یه تیم کارشناسی زبده و قابل اعتماد که بتونن بررسی کنن تمامی اون آسیب‌هایی که وارد شد به سیستم ارتباطات کشور ما و بتونن نقاط ضعف رو پیدا کنن و نسبت ترمیم نقاط ضعف. ما خیلی از سامانه هامون بود که با اینکه زیر شدیدترین حمله ها بودن ولی هیچ آسیبی تو سامانه در امر خدمت رسانی به مردم اتفاق نیفتاده و اونها هم هنوز هیچ کدوم بررسی نشدن. دلیل ضعف و قوتمون در بخش نگهداری اطلاعات و شبکه ارتباطاتمون هنوز به نظر من از دید کارشناسی بررسی نشده.
جناب شرفی، یکی از نکاتی که الان شنوندگان ما برای من از طریق پیامک دارن ارسال میکنن بس جاسوسی هست، بس درز در درز اطلاعات هست که خیلی از اینها اتفاق افتاده. معتقد هستن که فناوری اطلاعات چالش هایی رو داشته یا نقاط کوری رو داشته که ما نتونستیم و در حقیقت این بحث جاسوسی در این زمینه اتفاق افتاده، رخ داده. شما چقدر باور دارید این رو و آیا این به پلتفرم های گوناگون مطرح میشه، مربوط میشه یا شرایط دیگری وجود داره؟
بهش وفاده هستم خدمتون که متاسفانه چون که کار کارشناسی هنوز انجام نشده و این انجام نشده نسبت خیلی از اون نقاط ضعفمون طبیعتا اشتراکی پیدا نمی کنیم که حتی بخوایم اقدام کنیم، یعنی باید اول نقاط ضعف رو بشناسیم بعد نسبت ترمیم و بهبود شرایط اقدام کنیم. طبیعتا تا کار کارشناسی انجام نشده نمیتونیم از این نظر جنبندی برسیم، ولی این یک زد و خورد بود به این صورت هستم خدمتون. حالا اون مواردی که ایران تونسته در واقع برتریش رو نشون بده، خب همین قطع اینترنت در کشور مقابل هم اتفاق افتاده، در سمت مقابل در واقع این درگیری اتفاق افتاده، قطع اینترنت رو در شمال اون کشور ما داشتیم، خیلی شرایط اونجا شاهد بودیم، ولی حالا متاسفانه من فکر می‌کنم که این مقدار اطلاع رسانی شاید هم به دلایلی درست انجام نشده و هر دو سمت نواقصی دارن، یعنی هر دو سمت توی این درگیری نسبت اون نواقصشون باید اشراف کامل پیدا کنن تا بتونن اون نواقص رو مرتفع کنن.
بعضی از کارشناسان معتقد هستن که این جنگ 12 روزه که رخ داد چالش های فناوری اطلاعات رو در جهان یک مقدار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و اینکه در بسیاری از کشورها چه مسائلی در این زمینه میتونن داشته باشن که حتی بعضی از رؤسای جمهور و مدیران کشورها بحث واتساپ رو مطرح کردن که یک در واقع پلتفرم خاص است که اطلاعات بسیاری از افراد در اونجا هست و به نوعی منع کردن برای بسیاری از افراد و کارشناسان و مهمانان ما هم در برنامه‌های گذشته اشاره کردن که بسیاری از مسئولان ما نباید اصلا این موارد رو داشته باشن، یعنی از این پلتفرم‌ها نباید بتونن استفاده بکنن. شما نگاهی در این زمینه دارید؟ نگاه ویژه‌ای دارید؟
بحث امنیت در واقع
یه مقدار صداتون پیچش داره آقای شرفی، من خواهش می‌کنم نزدیک‌تر باشید.
الان مناسب هست؟
الان مناسب شد. بله،
ببینید در واقع اگر بخوام ما بررسی کنیم اثرات فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات رو در این جنگ از چند زاویه میتونیم به موضوع نگاه کنیم. یه بخش جنگ سایبری بود که اتفاق افتاد و خب اینجا بهره گیری شد از این موضوع، بحث هکرها هستش، عملیات هکری متقابلی که اتفاق افتاده، عملیات اطلاعاتی و جنگ روانی یک قسمت از همین بخش هک هستش. بخش دیگه استفاده از بخش دروازه پهپادها و دفاع سایبری هست که در هر دو کشوری رو شاهد می‌بینیم. بخش دیگه اختلالات اینترنتی و ارتباطات که خب این آسیب زننده هستش و من فکر می‌کنم بایستی نسبت به موضوع بازنگری اساسی صورت بگیره. و موضوع دیگه در واقع شبکه اجتماعی و نقش اونها در جنگ روانی که این رو هم بسیار من برداشت شخصی من هستش که ما ضعف داریم در این خصوص. اینکه بخوایم محدود کنیم این راه حل نیست، بایستی بتونیم متقابل عمل کنیم. این به نظر منطقی تر خواهد.
جناب شرفی،
اهمیت سایبری و مقاومت زیرساخت‌ها، این بسیار اهمیتش بیشتر از اون چند موضوع قبلی که عرض کردم خدمتتون.
نکاتی که من و شما داریم با هم درباره صحبت میکنیم بس ایمنی فناوری اطلاعات در کشور هست و اینکه تا اونجا که میدونیم از مدیریت فناوری اطلاعات به درستی و به صورت منطقی استفاده بکنیم. همچنان که با شما صحبت میکنم آقای دکتر ابوالقاسم رجبی، کارشناس سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات، روی خط ما هستن. من میخوام شما حضور داشته باشید، آقای رجبی هم باشن، در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. آقای رجبی خیلی خوش آمدید به برنامه ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما و مدیون دیگه برنامه
و شنوندگان محترم. آقای دکتر رجبی، من روز یکشنبه که با شما صحبت کردم بس مدیریت فناوری اطلاعات رو با هم صحبت کردیم و شما اشاره کردید که ما در مدیریت فناوری اطلاعات کاستی هایی داریم و اشاره کردید به بعضی از این موارد. من امروز میخوام کمی بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم، بگیم مدیریت در فناوری اطلاعات در کشور چگونه باید باشه که ما بتونیم از لحاظ اطلاعاتی ایمن باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم آقای رجبی.
ببینید ما یه اصطلاحی داریم به عنوان information environment، محیط اطلاعاتی، استاندارد تعریف شده داره، تعریف استاندارد داره این کلمه. محیط اطلاعاتی یعنی مثلا همون روش ها و محیطی که ما داریم توش با همدیگه تبادل اطلاعات میکنیم. میتونه مکتوب باشه، میتونه الکترونیکی باشه و میتونه عام منظوره باشه، میتونه خیلی چیزا رو در بر بگیره. و وقتی در مورد محیط اطلاعاتی صحبت میکنی، هم زیرساختای خیلی فنی که مثلا نیروهای نظامی مون دارن استفاده میکنن رو میتونیم در نظر بگیریم، هم زیرساختای عام منظوره که همه مردم دارن ازش استفاده میکنن و اینا در هم تنیدگی دارن. یعنی گرچه مثلا از نظر فنی ممکنه بگیم که یه سامانه از یه سامانه ای که مجزا و ارتباطی با هم ندارن، ولی چون انسان ها با هم ارتباط دارن، این سامانه ها اون زیربنای اون چیزی رو دارن شکل میدن که ما داریم توش زیست میکنیم و با هم در ارتباط هستیم. چیزی که باید ساماندهی بشه توی سطح کلان، مثلا توی سطح چیز، همین بحث محیط اطلاعاتیه که حالا ابعاد مختلف داره، که هم میتونه بحث محیط اطلاعاتی عامی مردم باشه، عموم مردم، و هم محیط اطلاعاتی افراد خاص رو اطلاعات داره طبقه بندی.
بعضی شنوندگان ما آقای دکتر رجبی دارن سوال میکنن که ما به طور کلی از لحاظ تکنیک و فناوری در عرصه اطلاعات در چه جایگاهی هستیم؟ آیا جایگاهمون مناسبه یا عالیه یا کاستی هایی داریم؟ این پرسش رو کردن، هم شما پاسخ بدید هم آقای مهندس شرفی. بفرمید آقای رجبی.
ببینید وضعیتمون عالی که نمیشه گفت. ببینید ما یه زنجیره تامینی داریم، الان سپلای چین مهم شده، زنجیره تامینی داریم برای تجهیزاتمون. خب این تجربه نشون داده فعلا به این زنجیره تامین ما نفوذ شده، یعنی تونستن تجهیزات قابل شنود و تجهیزات نامناسب رو در اختیار مثلا چه نیروهای نظامی چه مثلا مردم رو بذارن. این یه سطحش سپلای چینمون ایمن نیست. ما توی این شرایط داریم میخواییم یه برنامه امنیتی برای کشور داشته باشیم، که خب این خودش نشون میده که بدون کار پایه‌ای کردن نمیشه خیلی امید داشت که نتایج خیلی سریعی بهش